أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا بعرض تسلیت شب شهادت امام یازدهم صلوات الله علیه، و انشاءالله که عزاداری های همه سروران بزرگوار در ایام محرم و صفر مورد قبول خداوند متعال باشد. بحث قبل از این تعطیلات این بود که یک جلسه یا دو جلسه درباره حقیقت شرعی بحث کردیم، و بحث به اینجا رسید که آیا می شود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با یک عمل هم یک لفظ را وضع بکنه بر یک معنایی و هم این که استعمال بکنه؟ به عبارت دیگه بگوییم استعمال به دائی وضع، یعنی مثلا کلمه صلات را در صلات به کار ببره و مقصودش این باشه که هم صلات رو در این معنا وضع کردم و هم استعمالش کردم، دوتاش با هم. این مسلم بود که پیغمبر اکرم الفاظ را وضع نکرده، فقط این الفاظ رو به کار برده، استعمال کرده. ولی حالا میخواییم ببینیم میشه یک چیز هم استعمال باشه هم وضع باشه؟ فرض کنید یک کسی برای اولین بار یک کلمه ای رو میخواد برای چیزی وضع بکنه، میگه مثلا سقمونیا را به من بده، و مرادش اینه که این را هم اسمشو گذاشتم سقمونیا و هم به کارم بردم گفتم سقمونیا. مثالش مثل این که در باب اجتهاد و تقلید میگویند که میشود یک عمل هم محقق تقلید باشه و هم این که اون عمل به دستور مرجع تقلیدم باشه. یعنی لازم نیست ابتداعا من بگویم از فلان آقا تقلید میکنم، همین که این عمل را به دستور این آقا عمل کردم هم عمل کردن به دستور این آقاست و همین که تقلید هم با همین کار محقق شد. یا مثلا فرض کنید که مثال دیگش اینه که در باب غسل، در وضو نمیشه ولی در باب غسل، اگر کسی یه جای بدنش نجس بود، خب شرط غسل اینه که قبل از اغتسال بدن پاک باشه. حالا یه کسی دستش را بکنه توی آب، هم به قصد پاک شدن دست و هم به قصد غسل کردن، یعنی این یک عمل هم تطهیر دست باشه هم غسل کردن باشه، خب این کارو میگن جایز دیگه، که یه عمل هم غسل و هم تطهیره. مثال دیگرش اینه که در باب فسخ میگوین که کسی که چیزی را فروخته در زمان خیار میتونه با یک عمل هم فسخ بکنه هم تصرف بکنه، هر دو تاش جایزه. مثلا چیزی رو من به شما فروختم، همین که این کتابو به شما فروختم، کتابی که به شما فروختم بر میدارم به قصد فسخ و بنا میکنم مطالعش کنم، این هم تصرف در ملک خودمه و هم فسخ معامله‌ای که با شما انجام دادم. مثال دیگرش هم اینه که در باب طلاق رجعی میگویند که اگر در زمان عده وطیه بکنه، این وطیه هم رجوع است و هم وطیه است، نه اینکه از قبل رجوع باشه و بعد از اینکه رجوع کرده حالا وطیه انجام شده. به حال یه مثال دیگرش هم اینه که حالا قبل از همون تعطیلات یکی از آقایون اینو هم سوال کرد، هم نوشته بود، حالا نمیدونم کی بود، و سوال این بود که آیا مثلا یک زنی که در ایام عادته، آیا در این موقع اگر یه غسل جنابت برش باشه میتونه در ایام عادت غسل جنابت انجام بدهد یا باید صبر بکنه تا ایام عادت منقضی بشه، اون موقع یه غسل جنابت و یه غسل ایام عادتش انجام بده، یا حالا یه غسل به جا دوتاش. خلاص میشه تو ایام عادت غسل جنابت انجام بده یا باید بگذاره تا طاهر بشه بعدن؟ غالبا میگن که جایزه و میشه توی ایام عادت غسل را انجام بدهد، غسل جنابت و آثار جنابت هم برطرف میشود. خب حالا این مثالا همه برای این بود که میشه یک عمل دو تا عنوان داشته باشه، مثلا یه عمل هم رجوع در عده است هم وطی است، یک عمل هم محقق تقلیده و هم عمل به تقلیده. البته حالا این مثال ها خیلی هاش قابل خدشه سا، مثلا فرض کنید که ممکنه کسی درباره همون اولی تقلید رو، ممکنه کسی اینجوری بگه، شاید کسی بگه تقلید نه به معنی عمله به دستور یک مجتهد، بلکه تقلید یعنی التزام و اعتقاد به این که من طبق فتوای آقا عمل میکنم. اگر کسی بگه تقلید یعنی این التزام قلبی، اون موقع میشه اینجوری بگیم، بگیم این آقا وقتی میخواد یک کاری را انجام بده اون التزام تو درونش، به قول امروزی ها تو ضمیر ناخودآگاهش اول وجود دارد، این شد تقلید. حالا که تقلید شد، حالا که طبق فتوای مجتهد داره عمل میکنه، این دیگه عمل به تقلیده، نه اینکه خود محقق تقلید باشه. یا مثلا توی اون مثال بطیه توی ایام عده، خود وطی رجوع در عده حساب نمیشه، اون نیت قلبی که همین که نیت کرد که این کار رو انجام بده، این نیت میشه رجوع. بعد که رجوع با همین نیت محقق شد، اون عمل هم دیگه در ملک خودش انجام شده. یعنی میشه توی مثال ها تو خیلیاش خدشه کرده، ولی حالا به صورت کلی آقایون اینجور موارد رو ذکر میکنن بر این که میشود یک عملی دارای دوتا عنوان باشه. نتیجه اینها هم این میشه که بگوییم پس یک عمل از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم وضع باشد و هم استعمال. بلکن اشکالی که در این مورد هست اینه که معمولاً آقایون میگویند در موقع وضع باید نظر به الفاظ نظر استقلالی باشه و در موقع استعمال لفظ باید نظر به لفظ نظر عالی باشه و جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی محاله. بنابراین نمیشه که یک چیز در آن واحد هم وضع باشد و هم استعمال. معمولا این نظر رو دیگه بعد از آقای آخوند همه پذیرفتند که جمع بین لحاظ عالی و استقلالی ممکن نیست. نکته بعدی اینه که ثمره این بحث حقیقت شرعیه چیه؟ خب ثمرش این که بگوییم اگر کسی حقیقت شرعیه رو بپذیره باید این کلمات را حمل بکنه بر معنای شرعی و اگر کسی حقیقت شرعی را قبول نداشته باشه باید این کلمات را حمل بکنه بر معنای لغوی. این ثمره رو که از قدیم گفتن دیگه و اشکالی هم که این ثمره دارد اینه که اشکالش اینه که این هیچ وقت محقق نمیشه، چون هیچ موردی نیست که ما شک داشته باشیم در مراد شارع. حتی اگر یک کلمه ای در قرآن و در آیات مکی هم استعمال شده باشه ولی میگیم چون این آیات یا این کلمات از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده و زمان ائمه این کلمات یقینا تو معنای شرعی به کار رفته، مثلا ببینید فصل لربک ونحر، شاید کسی مثلا بگوید خب فصل لربک یعنی نماز بخون، ونحر هم یعنی قربانی کن. خب معنای ونحر تو لغت نحر یعنی قربانی کردن، اما ما شک نداریم که در زمان ائمه، زمان جاهلیت رو کار ندارم، در زمان جاهلیت ونحر یعنی قربانی کن، نحر بکن، نحر شطور. اما شک ندارم که زمان ائمه علیهم السلام این بنهر یعنی این طوری بکن، الله اکبر که میگوی دستو اینجوری کن، که دست و پلو گوش بردن این رو میگفتن بنهر. پس من شک ندارم توی این کلماتی که در قرآن به کار رفته که اینها حتی اگر معنی لغویشون چیز دیگری بوده ولی شارع مقدس اینها رو تو معنای شرعی به کار برده، پس جای شکی نیست. یعنی زمان امام صادق سلام الله علیه این آیه رو هر کی میخوند اون موقع میگفت که ونحر یعنی که دستو ببر تا پهلوی گوش. پس دیگه این ثمره فایده نداره. بله بله نه دیگه، شاید مثلا بگوییم اون روزهای اولی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبوت رسیده بوده اون موقع اگر این کلام رو دست کسی میدادیم معنای اسلام رو لغوی میگرفتا، اما همین آیه از طریق ائمه به ما رسیده، از طریق اصحاب به ما رسیده و اصحاب و ائمه اون موقعی که این آیه رو میخوندن اسلام معنی دین اسلام میفهمیدند. اگر که از طریق اینها به ما نرسیده بود، ما خودمون مثلا فرض کنید همون روزای اول اسلام یک کتاب مینوشتند، کلماتی که به کار می‌بردن، و اون کتاب مستقیم میرسید دست ما، اینجا بود که جای این ثمره پیش میومد. پس این ثمره فایده نداره مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگوید که ثمره بحث حقیقت شرعی اینه که در این شکی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلمات را در معنای شرعی به کار می برده. و ما نمی دانیم این کلمات قبل از پیغمبر اکرم هم همین معنا را داشته اند یا یه معنای لغوی داشتند. قبل از پیغمبر اکرم را شک داریم. وقتی که این کلمات در زبان رسول خدا به کار می رود، این کلمات میشن مشترک لفظی، چون یه معنای لغوی که داشتند اینا، یه معنایی هم میدانیم رسول خدا برای اینها قرار داده که همون معنای شرعی باشه. پس الان این کلمه دو تا معنا داره، یه معنای لغوی یه معنای شرعی. هر کلمه که دو تا معنا داشت میشه مشترک لفظی، و مشترک لفظی مجمل است، مجمله، مگر اینکه یک قرینه معین وجود داشته باشه، قرینه باشه که تعیین بکنه که این معنا اراده شده یا اون معنا. اما اگر پس کلام میشه مجمل، اگر حقیقت شرعی را پذیرفتیم کلمات میشن چی؟ مجمل. اما اگر حقیقت شرعی را کسی قبول نداشته باشه، کلام دیگه مجمل نیست، قرینم نمیخواد، بدون قرینه باید حمل بشه بر همون معنی حقیقیش، معنی لغویش. پس ثمره رو اینجوری ذکر کنیم، اگر حقیقت شرعیه را پذیرفتیم این کلمات مجملند، چون میشن مشترک لفظی، هم معنای شرعی قرینه میخواد، هم معنای لغوی اونم قرینه میخواد. اما اگر حقیقت شرعیه را نپذیرفتیم این کلمات مجمل نیستند و احتیاج به قرینه هم ندارند. اینم راجع به ثمره بحث حقیقت شرعیه. نکته بعدی اینه که اگر در یک جایی شک کردیم که حقیقت شرعی داریم یا نداریم، اینجا باید بگوییم اصل عدم نقل از معنای لغوی به معنای شرعی است. اصل عدم نقل، این کلمه معناش تغییر نکرده. و این اصل عدم نقل از یک اصول عقلایی بود، یعنی لازم نیست که بردش تو اصل عملی و استصحاب عدم ازلی بشه که بعد آی خوی رضوان الله علیه بگوید من اینو قبول ندارم و یکی بگه قبول داریم، و این حرفا لازم نیست. اصل عدم نقل یه اصل عقلایی است. خب وقتی که اصل عقلایی باشه، نتیجهش این میشه که گاهی ما یک موضوع شرعی داریم اما موضوعمون بسیطه، گاهی یه موضوعی داریم مرکبه. اونجایی که موضوع مرکب است از دو جزء، از دو قید، یه مرتبه این دو جزء هر دو وجدانیه. مثلا فرض کنید کسی میگه که هم میبینم که اینجا نجاست هست و هم میدانم و میبینم که این مرتوبه یا مصریه، یعنی دوتاش محسوسه، میشه موضوع مرکب وجدانی. گاهی هم یک موضوعی مرکبه و هر دو جزءش با اصل یا با اماره ثابت میشه. گاهی هم یه موضوعی داریم که نصفش با وجدان ثابت میشه و نصفش با تعبد شرعی، و اینجا از این قبیله: من بالوجدان میدانم که شارع این کلمه رو استعمال کرده است، پس اصل استعمال وجدانیه. حدیث رو میبینم یا میشنون، و این که این استعمال به داعی وضع بوده یا نبوده، این را هم با اصل عملی ثابت میکنم، میگویم که اصل عدم نقل است. اگر شارع کلمه ای را استعمال بکند و نقل نداده باشد، پس باید حمل بشه بر معنای لغوی. این الان موضوع شد مرکب ها، شارع استعمال بکنه و نقل هم ندهد از معنی لغوی به شرعی. هر وقت این دوتا محقق شد، وقت باید حمل بشه بر معنای لغوی. اینجا هم همینطوره دیگه، وجدانم میبینم استعمال کرده، اصلم عدم نقله، این دوتا با هم میشه موضوع برای اینکه کلمه را حمل بکنیم بر معنای لغوی. این مال موارد شک. ولی اگر که یقین داشتیم که شارع این کلمه رو استعمال کرده است و یقین هم داریم که این کلمه نقل داده شده، یعنی از معنای لغوی به معنای شرعی نقل پیدا کرده، این را هم یقین داریم، اما شک داریم در تقدم و تأخر، یعنی نمیدونم اول پیغمبر اکرم این کلمه را نقل داد به معنی جدید بعد استعمال کرد، که نتیجهش اینه که وقت بشه معنای شرعی، یا این که نه، اول پیغمبر اکرم این کلمه رو استعمال کرده، بعد از مدتی هم اومده این کلمه رو نقلش داده به یه معنای شریعت جدید، ولذا اون روزی که این کلمه رو یا این حدیث رو فرموده، اون موقع باید حمل میشد بر معنای لغوی. یعنی هم استعمال وجدانیست و قطعیست و هم نقل وجدانیست، اما شک در تقدم و تأخر داریم. در اینجا می شود بگوییم اصل عدم نقل است، اصل عدم نقل تا زمان استعمال. مثلا به عنوان مثال فرض کنیم من می دونم سال دهم بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلمه رو یا این حدیث رو فرموده، یعنی گفتن رو میدونم مال این زمانی، اما نمیدونم پیغمبر قبل از سال دهم این کلمه رو نقل داد به معنی شرعی یا بعد از سال دهم. اینجا میشه این کارو بکنیم، بگوییم استصحاب میکنیم عدم نقل را تا زمان استعمال، نتیجهش اینه که پس استعمال مقدمه بر نقل است و استعمال توی معنای لغوی بوده نه تو معنی شرعی. خب حالا اگر کسی برعکس بگه، اگر کسی اینجوری بگه، بگه هر وقت شک داریم بین این اصل عدم نقل و اصل عدم استعمال که کدام مقدمه، من اینجوری بگم بگویم که استصحاب میکنم عدم استعمال را، عدم استعمال، عدم استعمال، عدم استعمال تا پس از نقل. یعنی انشاءالله پیغمبر این حدیث را نفرموده تا اون زمانی که این موقع که نقل داد این کلمه رو به معنی جدید، پس بعد از این موقع گفته، که نتیجهش اینه که اصل عدم استعمال را که یه اصل عملیست استصحابه، این را جاری بکنیم و نتیجهش اینه که این کلمه حمل بشه بر معنی شرعی. خب چنین اصلی میشه اصل مثبت و اصل مثبت هم حجت نیست. علتش اینه که اصل عدم استعمال فی نفسه ثمره شرعی ندارد، مگر اینکه من بگویم عدم استعمال، عدم استعمال، عدم استعمال، پس استعمال بعد از نقل بوده، این پس عقلیه، ولذا این حجت نیست. اما اگر که از اون طرف بگویید، از اون طرف درست بودا، اصل عدم نقل رو شما میتونید بگویید که انشاءالله نقل نشده، نقل نشده، نقل نشده تا زمان استعمال و نقل پس از اونه، پس استعمال مقدمه بر نقل. این اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه اول مرز کردم اصل عدم نقل اصل عقلاییه نه استصحاب. اگر یه اصل عقلایی بود، اصل عقلایی لوازمش حجت، اصل مثبت دیگه اینجا پیش نمیاد. اولا، ثانیا، نفس عدم و نقل اثر شرعی دارد، ولی نفس عدم الاستعمال اثر شرعی ندارد، ولذا یه طرف اصل مثبت میشه یه طرف اصل مثبت نمیشه. شاید علت این که آقای آخوند تو کفایه فرموده فتعمل، شاید مقصودش همین مطلبی بودی که عرض کردم، که اصل عدم نقل جاری میشود ولی اصل عدم استعمال جاری نمیشود. اصل عدم استعمال اصل مثبت میشه ولی اصل عدم نقل مثبت نمیشه. صلی الله علیه و آله.